سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما میخواییم کماکان سفارش مقام معظم رهبری رو به عنوان یک استاد بزرگ تاریخ، البته استاد بزرگ تحلیل تاریخ، درک تاریخ عملیاتی بکنیم و میلیمتر به میلیمتر تاریخ حیات پیامبر گرامی اسلام رو با دقت مرور کنیم بریم جلو، البته به قدر بضاعت اندک بنده و فرصت جلسه. هنوز در دوران دعوت به سر میبریم و جریانی که اتفاق میافتاد، دعوت پیامبر گرامی اسلام از مردم، گفتگوهایی که رخ میداد، اینها رو میخواییم مورد مداقه قرار بدیم، ببینیم دقیقا اون زمان چه اتفاقی میافتاد و چه اتفاقاتی میافتاد. هیچ هم عجله نداریم بریم جلو، به قدر کافی نیازمند هستیم به تأمل و تأنی درباره همین لحظه های ناب تاریخ حیات بشر. خب یه مقدمه عرض بکنم و بعد یک حرف کوتاه، نه چندان بلند ولی معنای خیلی گسترده‌ای داره، شما همیشه زندگیتون باشه انشالله همراه خواهید بود. آدم باید واقع بین باشه و این واقع بینی رو بتونه به دیگران هم منتقل بکنه. خیلی ها مثلا در ارتباط با انقلاب واقع بین نیستن، در ارتباط با دفاع مقدس واقع بین نیستن. خیلی از شما جوانها خوداتون در ارتباط با دفاع مقدس بدون اینکه بخواید، بدون اینکه کسی نقشه ای ریخته باشه، یک واقع بینی هایی رو ندارید. شماها که اکثرا سنتون نمیخوره به دوران دفاع مقدس، مثلا چی رو به عنوان واقعیت جبهه ها شما دقیق نمیبینید؟ مثلا بنده معمولا مواجه میشن با این نگرش از جانب جوان ها که فکر میکنن دوران دفاع مقدس جوان ها همینجوری میریختن به جبهه، گروه گروه جوان های مملکت رفتن جنگ دفاع کردن، اصلا این خبر نبود. شما خودتون الان یک هیئت خوب مذهبی هستید، فرض بفرمایید 5%تون برن جبهه، چه فضایی میشه برای اون 5% و برای بقیه؟ تو محیط های مذهبی، حالا نمیگم تو محیط های انقلابی، چیزی بیشتر از این بعید میدونم بود. در سنگر پشت جبهه رو که حفظ کنه، همه احساس مسئولیت میکردن، یا خیلی ها یا بعضی ها، اصلا نمیخوام اینجوری صحبت کنیم. بی تردید توی جنگ یه عده بار بقیه رو به دوش کشیدم. گفتم اینو قبلا، یه جوانی اومده بود میگفتش که خیلی اوضاع خراب شده، اینجوری شده اونجوری شده، خیلی شاکی بود. اصلا من باید با شما صحبت کنم، خیلی اوضاع اینجوری شده، باید یه اقدامی انجام داد. بعد دیدم که یک کمی هم داره میزنه به یأس و ناامیدی، همینجوری ادامه پیدا بکنه چی میشه؟ و شماها چرا آروم برخورد میکنید و اینها؟ گفتم الان جنگ بشه چند درصد میان جبهه؟ گفت 50% بیشتر نمیرن. گفتم 50% جوان ها میان جبهه؟ بعد گفتم تو فکر میکنی دوران دفاع مقدس چند درصد میرفتن؟ وقتی بهش گفتم 5% بیشتر نرفتن اصلا نمیتونست قبول کنه. گفت پس این سرودا، این برنامه های روایت فرد، اینا جوان ها رفتن، این حرفا چی میشه؟ گفتم بالاخره حالا این حرفا اون جوان هایی رو که رفتن میگن، نگفتن که چند درصد. که تا حالا کسی به تو گفته بود 100% رفت و پس؟ گفت من اصلا تصور نمی کردم. گفتم مثلا از دبیرستان ما جنوب شهرم بود چند درصد رفتم؟ تازه محل ما واقعا محل پرشهیدی بود. هیچ وقت مدرسه اصلا به تعطیلی کشیده نشد، یک کلاس هم به تعطیلی کشیده نشد، اصلاش وا میرفت. گفتم پس تو خودت اذعان میکنی الان وضع بهتر از اون زمان؟ و اگه اینجوری بود الان خیلی بهتره. گفتم پس زیاد شاکی نباش، زیاد منفی نباف، منفی نبین، امیدوار باش، خیلی بهتر میشه در آینده، خیلی بهتر. الان همین جلسه شما بدون شور شهادتی که اومده باشه ولوله انداخته باشه توی شما و تو محل شما تشکیل شده. ما تو دوران دفاع مقدس یه همچین جلساتی رو به سختی میتونستیم تشکیل بدیم، منهای شور شهادت و شور جهاد. شاید 10 سالی کمتر، بله 10 سال، شاید کمتر، مثلا 9 سال از دفاع مقدس گذشته بود. مهدیه تهران دعای ندبش تعطیل بود. من به دوستان مهدیه عرض کردم که به دعای ندبه رو را بندازیم. گفت مردم نمیان، زمان جنگ کمی میومدن ولی نمیان. گفتم اتفاقا بیشتر از زمان جنگ میان. و هر کسی صبح زود بلند نمیشه بیاد. گفتم بابا مهدیه برای دعای ندبه است. حالا خود شماها شاید باور نکنید که تعطیلم بوده این مدتی دعای ندبه، هیچ کسی نمیرفته. الان 90% شهرهایی که دعای ندبه نداشتن دعای ندبه های پرشور دارن. یک تفاوته دیگه. من نمیتونم حالا خیلی در این باره صحبت بکنم، ولی ببینید خود شماها خیلی هاتون واقع بین نیستید. یعنی نه اینکه بخواد واقع بین نباشید یا کسی بخواد شما رو گمراه کرده باشه، نه، به طور کلی پیش میاد با یه مقدار فاصله زمانی 20 ساله بگو 30 ساله تصور ذهنی نسبت به 30 سال پیش تغییر میکنه. الان خیلی اوضاع بهتره. من کسانی رو میشناسم که با اینکه اون زمان بودن، حالا شما که اکثرا نبودید اون زمان، ولی این واقع بینی رو ندارم. به من میگم تو چجوری میگی اون زمان بهتره؟ بعد میشینم بهش نشون میدم دونه دونه، میگه خب بله. میگم خب بله دیگه. میگم شما یادت تو تهران برای طرفداری از بی حجابی چه تظاهراتی را افتاد؟ میگه خب آره. گفتم الان همینه که حجابشون خوب نیست خاطرم تظاهرات کنم به نفع بی حجابی؟ گفتم بعیده، اینقدر بی حجابی عاشق و شیفته نداره. گفتم خب این اوضاع چی شده؟ اتفاق افتاده دیگه، یه وقت شاخص خوبه دیگه. بعد بهش میگم که اون زمان حجاب همچین بالاخره تازه بود، فی کل جدیده لذت. الان حجاب میدونید مدت ها ازش گذشته، یه شعار تکراری شده. اصلا باید مردم ریخته باشن دور این حرفا رو. ریختن دور؟ من نه دور که ننداختم. خب چی؟ نه این که بخوام بگم، حالا من اصلا بحثم این نیست، خیلی بی ربطه به بحث با این چیزایی که دارم میگم، ولی ببینید واقعیت رو دقیق ندیدن، روشن نگاه نکردن به واقعیت چقدر با آدم لطمه میزنه یا لطمه نزنه، چقدر راحت برای آدم اتفاق میفته. خیلی ها هستن دچار یأس ها، ناامیدی ها، منفی نگری ها، منفی بافی ها میشن از طرح این که درست نمیبینن. حالا این درست ندیدن فقط تو این آیه نیست، تو خیلی چیزای دیگه هست. درست ندیدن نه برای شما جوونا یا بعضی از تحلیلگرا اتفاق بیفته، بعضی وقتا برای علما بزرگش اتفاق میافتاد. در خاطرات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آوردن که بعضی از بزرگ بزرگاش تو عرصه سیاست، تو حوزه، یه ذره واقع‌بینی امامو نداشتن، یک ذره. اون درست میدید امام که از جیبش نیاورد این مردمو بریزه تو خیابون، که بودن دیگه، این تو خیابون بودن. امام به اون مرجع تقلید بزرگوار داشت میفرمود چی؟ و اون ما از اون وقتی که تو این نهضت قدم گذاشتیم جز احترام از مردم چیز دیگه ای ندیدیم. مگه دیگران انتظار داشتن بی احترامی بشه بهشون؟ بله. نمیبینه واقعیت رو دقیق. یادم نوع دیگه ای، آقای بازرگان دو ماه شاید قبل از پیروزی انقلاب، یک ماه شاید قبل از پیروزی انقلاب، من خودم که این خاطره رو خوندم اصلا باور نمی کردم. بعد دیدم نویسنده این خاطره کسی که جزء روحانیونه، مثلا راستم حالا محسوب نمیشه به تعبیرهای اصطلاحی رایج، که بعضی از اون تیپ روحانیون خیلی تمایل به نهضت آزادی هم دارن. حالا ایشون رو نمیگم، ایشون میگفتش که آقای سنجابی و آقای بازرگان تو فرانسه اومدن پیش امام، امام فرمود که آها اینجوری گفتن، آقای بازرگان حرفش خلاصه‌شو نوشته بود، بعد خود ایشون هم نوشته بود خلاصه حرف آقای بازرگان این بود، یکم خلاصه‌شو نوشته بود بعد خودش هم جمع‌بندی کرده بود، که ایشون میگفت ایران سه چیز داره، رو ارکانش، یکی شاهه، یکی ارتشه، یکی آمریکاست. شما برای اینکه ایران رو بگیرید، انقلاب کنید، حکومت رو عوض کنید، باید از این سه تا رکن عبور کنید. شاهو که نمیشه بیرون کرد، اصلا شدنی نیست. شاهو بشه با ارتش چی کار میکنید؟ ارتشو که دیگه نمیتونید طرف بشید، ارتش هم بتونید، آمریکا رو که دیگه نمیتونید بیرون کنید از ایران. حالا شما باید بخونید اون خاطره رو، ببینید چجوری ایشون مصرران این حرفا رو میزن. بعد امام میفرمود چرا شاه رفتنیه؟ ها چی شاه رفتنیه؟ اونا خب آدم های سیاسی بودن، اونا دستشون تو کار بود، اینقدر در سیاسی بودن و وارد بودن به مسائل مملکتی، جلوتر بودن از یاران حضرت امام، که امام یه همچی آدمی رو که به هیچی اعتقاد نداره بعدش گذاشت نخست وزیر. ببین چقدر اینا مثلا در مملکت داری جلو بودن، حالا یه همچی آدمی داره امام به شما مشورت میده، واقع بینا نداره میگه. اصلا بحث آرمان نیست، بحث اسلام نیست. ایشون میگه واقع شاه که بیرون نمیره که. بعد امام جوابش این بود، شاه بیرون میره، ارتشی ها مال این ملت هم به دامن ملت بر میگردن. من خودم اگه این حرف رو میشنیدم فوجعه میکردم، گفتم یعنی چی بر میگردن؟ ما 17 شهریور رو دیدیم، بابام 15 خرداد 42 تهران برای من تعریف کرده. ما شکنجه های سواکی ها و معمول های شاه ها دیدیم. یعنی چی به دامن ملت برمیگرده؟ من که اون زمان دانش آموز بودم ها. یک کمی بعد از پیام حضرت امام ما تو همین میدون منیریه داشتیم میرفتیم بالا توی تظاهراتی آرام. بعد به ارتشی ها قول میدادیم که بریم دیدار آقای طالقانی که از زندان آزاد شده بود. کجا بود تو یک کمی بالاتر از میدون منیریه کجای این خیابون ولی عصر من یادم نیست دقیقا. بودن بابای ما رو گرفتن بردن رازیش بکنن جمعیت رو برگردونه. جمعیت هم وایستاد تا ایشون برگرده. بعد ما گل میدادیم اینا گلوله نمیزدن اصلا هیچ کدوم تکون نمیخوردیم. میگفتیم داره چه اتفاقی میفته صبر کنید. مثل اینکه داره یه اتفاقی میفته. بعد اینو آب خون الان شما تو تلویزیون هم جوری میبینید. بله ارتش که گل دستشونه. اینجوری میشن. شما نگاه میکنید. محمد چوهرگشت آسان شد. آقای بازرگان سیاسی تر که ما نداشتیم. اون بدید تا یک ماه قبل از اینکه این گل دستش بگیره به چرخونه نظرش چی بود؟ درست نمیدید. امام فرمود که شاه میره بیرون ارتشی ها بر میگردن در پناه مملکت امریکایی ها گورش رو گم میکنن. آقا چی میگه؟ آقا مذاکره به نتیجه نرسید. امام حالا به اینا چی میفرمود؟ شما هم برید بگید شاه بیرون بره. میگفت آخه شاه بیرون بره که نمیشه. حالا راه حل بازرگان چی بود؟ میگفت شما بذارید ما فشار بیاریم اینا انتخابات آزاد برگزار کنن. نماینده بفرستیم تو مجلس. کم کم روشنگری کنیم. یک کم این حکومت رو به راه بیاریم. شاه بدون شاه که نمیشه این مملکت اداره کرد. چی میشه بعدش؟ بعد کم کم ببینیم به چه نتیجه این میرسه. ما میبهمون نه اینجوری نیست. شما برید بگید وایسید محکم شاه باید بره بیرون. گفتن نیستن نمیگیم آخه معقول نیست هم چیزی. خب یکی دو روز گذشت اینا میخواستن خداحافظی بکنن. امام فرمود اگر قبول کردن شاه بره بیان خداحافظی کنن. اگر قبول نکردن نمیخواست خداحافظی کنن برن. چند نفر مأمور میشن بازرگان و یک نفر دیگه هم بوده سنجابی موان نماینده جبهه ملی اینا رو متقاعد کنه که آقا بیاد بگید اینو. میگه تا صبح صحبت کردیم آقای سنجابی جبهه ملی قانع شد قبول کنه. آقای بازرگان قبولش نکرد. آقای بازرگان گفتن خب پس امام یه باید خداحافظی نمی کنه. آقای بازرگان با قهر برگشتیم تهران. آقای سنجابی قبول کرد. به امام گفتن امام فرمود اینجوری بگه قبول کردم فایده نداره. اطلاعیه بفرستن همه جا پخش که شد بعدا من قبول میکنم حرفشون رو بعد بیارم. مثل اینکه اطلاعیه هم فرستادن و گفتن خب امام بیان. ولی اونا طراحی کرده بودن یه عکس هم با امام بندازن. امام فرمود امروز نماز جماعت نداریم. مخواستم که سر نماز جماعت یه عکس هم بیندم و عکس دیگه نمیخواد خداحافظی کنم بره. امام واقع بین بینید چقدر امام واقع بین بود. اولین گروهی که مرتد اعلام شدن همین جبهه ملی ها بوده. اینا میدونید فرق واقع بینیه. الان واقع بینی میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. ما از اون قدرتمندتر نه ما جوجه های ما تو منطقه از اونا قدرتمندتر. سیاسیون درجه یک حزب اللهی همین پارسال میگفتن حکومت اسد رفتنیه نظام نباید بره پشت سرش وایسه. سیاسیون درجه یک حزب اللهی ها من نگم دیگه یه آقای حزب الله ما که از شما کلی واقع بینی دیدیم یه دفعه چی شد چشما دوباره یه جور دیگه نگاه کرد چی میشه واقعیت رو نمیبینی. من نمیدونم این واقعیت چی جور چیه که یه دفعه آدم چشماش بابا قوری میگیره نمیبینه درست حسابی واقعیتو. خدایا همیشه همه پدیده های عالم همونجوری که هستن به ما نشون بده. اللهم ارنا الاشیاء کما هی. گفتم شاید عربیشو بگم بهتر آمین بگی، اصلا عربیش هم بهتر آمین نگفت. خوش به حالتون، همیشه واقعیت رو همونجوری که هست میبینید و والا واقعیت رو درست ببینیم. حالا این مثال هایی که زدم یکم این مثال ها رو کش دادن به مناسبت دهه فجری که درش قرار داریم و هنوز در فضاش هستیم و نیاز سیاسی کشور واقع بینی خیلی مهمه. اصلا آرمانگرایی من الان ازش بحث نگردم. شما خواهش میکنم این جلسه رو اینجوری به جای دیگه معرفی کنید، میگید جلسه واقع بینانه ایه، هم من دست شما رو میبوسم. آه این جلسه خیلی آرمانیه، بگو بابا قبل از آرمانی بودن خیلی واقع بینانه میخواد برخورد کنه، من دلیل تاریخ دارن کار میکنن. درست ببینیم آقا، دقیق ببینیم. عجیبه به خدا، این که دیگه بحث ارزشی نیست. مثلا نمیدونم این کلمه ارزش از کجا اومد، معادل عربی و آیه و قرآنی ارزش چی میشه؟ بگی کمک کنید، من بلد نیستم یه بگیرن. ارزش ها را پاس بداریم، ارزش چیه؟ مثلا عربی چی میشه؟ نه مصداقشو نگید، مثلا خود این مفهوم چی؟ شعائر؟ نه شعائر یعنی نشانه های خدا. کرامت یعنی مثلا حرمتی که برای یک انسان یا یک چیز قائلی. کرامت کرمنا بنی آدم، ما انسان رو مورد احترام قرار دادیم. اکرمکم عند الله اتقاکم، مورد احترام ترین شما پیش خدا. یعنی آقا مهمان رو اکرام کن. لا یکرم الرجل فی بیته، آدمی که تو خونه خودش هست نمیخواد بهش احترام بگذاری. یعنی ارزش نداره این آدم؟ نه، یعنی احترام نذار، این بذار احترام بذاره به مهمون. حالا دیگه مهمون بگه نه شما بفرمایید، نه خواهش ما شما، بابا صاحب خونه رو تو خونه احترام نمی کنه و هرچی گفت گوش بده دیگه، اون باید به تو احترام بذاره. اکرام اینه دیگه، ارزش نشت نفهم میدم من بالاخره عربی چی شد. نداریم راحت دو خدا بود خلاص رو کنه. الان سرچ کردید نداریم، گفت نداریم. چرا نداریم بابا؟ باید من فکر میکردم تو قرآن همش از اول تا آخر در مورد ارزش ها صحبت کنه. ارزش ها را پاس بدارید، ارزش ها خیلی مهمن. ارزش بابا قرآن سراسر از واقعیت صحبت میکنه، واقعیت. قد افلح من زکاها، واقع بینانه است. این احسنتم لانفسکم و این اثرتم فلها و من عرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات. همه این از واقعیته داره صحبت میکنه. سنت خدا تغییر نمیکنه، قواعدی است که روی زمین برقراره. یک سلسله واقع بینی هست از اول تا آخر. تا رفت تو آخرت دیگه واقع بینی نیست، اونم واقعیته. آخرت هم همش واقعیته، دنیا هم هرچی هست همش واقعیته، خود خدا هم همش واقعیته. کی بود اولین بار این ارزش ها رو انداخت در زبون ما؟ همین میخواستم بگن امور واقعی، امور ارزشی، امور واقعی، امور معنوی. آخه اینجا دیگه جاش آدم بگه لام است، ولی خب نمیشه این اصطلاحات رو من بر به کار برد. آخه مرد حسابی مگه امور معنوی و امور قیامتی و الهی و اینا واقعیت نیستن؟ اونا واقعا واقعیت‌های بزرگتری هستن، همش واقعیته. واقع بین بشیم، درست ببینیم. همین درست ببینیم، همین چیزها رو درست ببینیم، کم کم کمک میشه که همه چی رو درست ببینیم. واقعیت اینا لا یمکن الفرار من حکومتی، یه واقعیته. لا یمکن الفرار من حکومتی، اصلا امکان نداره من فرار کنم از حکومت تو. بس ارزش نیست، بس ناتوانی، اصلا نمیشه فرار کرد. ولو دعاو تو غیرهو لم یستجب لی دعایی. اینم یه واقعیته، من موحد شدم، فقط میام در خونه خدا. چرا؟ بحثو چقدر انسان ارزشمندی هستی. میفرماد نه بابا اصلا بحث این چیزا نیست، بحث اینه که ولو دعاو تو غیرهو لم یستجب لی دعایی، کس دیگه رو صدا بزنم قدرت جواب دادن نداره. من خیلی واقع بینم، همش واقع بینیه. آخ که من هرسان در میاد بعضی ها جست واقع بینی میگیرم، بعد ماها رو آرمانگرای صرف تلقی میکنن. حالا آرمان چی میشه؟ آرمان هم یعنی تحقق واقعیت خیلی خوب در اندازه خیلی بزرگ. اونم واقعیته. آرمانگرایی خلاف واقع بینی که اصلا خیال پردازیه، غلط خوب بیجا میکنه خیال پردازی بکنی. تو در اصلا به حکومت حضرت ولی اصل با همون لعال فدار نباید خیال پردازی کنی. بله هورول اینا میان تو خیابون صف میکشن، نه خیلی همین خانمای خودمونن. هورول این نمیان. آقا بعد از ظهور مگه چی میشه؟ هیچی باید بری خواستگاری پدرت در میاد، مهریه باید بگذاری. اینجوری نیست هورول، این چی چیه؟ اون تو بهشت انشالله یه گلوله بخوره به مغز شریف جنابانی، اون وقت به هورول این ببینی. نه دیگه حاج آقا قیمتو نیار پایین، ما دیگه داشتیم حسابی مایه میذاشتیم برای ظهور، نه اینجوری بی خود مایه نذار. امام صادق علیه السلام فرمود کسی نباید اینجوری فکر کنه که ظهور حضرت و قیام حضرت توأمه با سختی نیست، روی یه شبه همه چی آسون میشه. نه، با جنگ و خونریزی کار جلو میده. واقعبین باشیم، امام صادق فرمود. واقعبین خیلی چیز خوبیه. خدای ما رو واقعبین بگردان. کلن اینم بگید، کلنش الهیامین ترسه. خب این مقدمه ما خیلی طولانی شد، خیلی از مثالایی هم که زدیم ربطی نداشت به ذیل مقدمه، ولی مناسبت زمانی ما رو برطرف میکنه نیازمونو. حالا بریم سراغ قرآن کریم. من واقع بین ترین فرد تو این مملکت رو خود آقا میدونم، خیلی واقع بیننش. یه نفری هست، من اسمشو ببرم، شما میگید یکی از لیدرهای درجه یک جریان اصلاحات. با ایشون نشستم، من دوستانه صحبت کردم، گفتم من میخوام از نزدیک ببینم حرف حساب شما چی. حالا شما روزنامه داری اینجا جنگ روانی کار میکنی و اینا، اوناش برای ما روحه. وقتی بالای روزنامه مثلا بنویسی که دانستن حق مردم از یه جنگ روانیه، بلا تو میدونی روزنامه محل اطلاع رسانی اولا نیست، محل اظهار نظر و القاء دیدگاه سیاسی جامعه است. بگو القاء دیدگاه های سیاسی جامعه حق آنان است. نگو دانستن حق مردم، این بر بگو، چون دانایی میاد تو دست شما تو تیترها تصرف میشه درش. القاء این تصرفات حق ماست، اینو بگو. گفت نه اونجوری بگیم که نمیگیره که. گفتم ببین همش داری جنگ روانی میکنی. حالا از این جنگ روانی گذشته خودمونیم داریم صحبت میکنیم. یه حرفی که زد این بود، گفتش که دیگه این جوونا به معنویت بر نمیگردن. روزم بود باور کنید. من میگی شما چجوری به این تحلیل رسیدی؟ او الان پای منبر شما کیا میان مثلا؟ این فاتحه معنویت تو ذهنش خونده شده بود. گفتم خب من فهمیدم اختلاف کجاست. خیلی ممنون. حله؟ چون من خواستم دیدم کی آخه مقابل تفکر ما، اینا صاحب چی دارن آخه؟ بابا بگید یه چیزی بگید ما هم قبول کنیم دیگه. بعد من میگفتم ببین این معنویت داره همه جهانو میگیره، جوانا که چه عرض کنم. خب نه واقعا کی میاد بزنم پای منبر شما؟ خیلی عجیبه. میگفت دیگه برگشته به معنویت نداریم. من به خدا به احترامش اسمشو نمیبرم، ولی کسی روزی یه دونه تحلیل بلدم باشه ببافه، یه دونه تحلیل ببافه تن مردم بکنه در اثر واقع بی نبودن، چه خاکی به سر مردم خواهد ریخت. من خواهش میکنم از انقلابیون ادبیات خودشون این مقدار تغییر بدن. ارزشی بحث نکن، واقعی بینامه بحث کن. واقعیت ها امروز همه به نفع توه. بله زمان جنگ ما نداشتیم یه گلوله بزنیم تو جبهه، اون گلوله باران میکرد ما رو، واقعیت اون روز به نفع ما نبود. ما میخواستیم حرف بزنیم، باید از به قول شما از ارزش حرف میزنیم، ولی به قول ما بازم از واقعیت های خیلی بزرگ حرف میزنیم. خدا خیلی قدرت داره ها؟ من واقعیته، من واقعیت خیلی بزرگ داره. ولی الان که دیگه اینجوری نیست که. چی شد آقا؟ واقع‌بینی ادبیاتتون رو ببرید به سمت واقع‌بینی. الان شما مثل اول انقلاب، مثل شهدای اول انقلاب مجبور نیستید اونقدر وصیت‌نامه‌های ارزشی بنویسید. حالا که شما که شهید نمیشید که به این سادگی، ولی اگه خواستید وصیت‌نامه بنویسید واقع‌بینانه بنویسید. و بگید دشمنان شما واقعیت رو نمیبینن. واقعیت رو نمیبینن. واقعیت‌ها رو بدجوری میبینن. خب خدا انشاءالله ما رو از واقع بینی جدا نکنه. من امشب میخواستم کم حرف بزنم، آقا ببین نشد. حالا ببین چی میخواستی بگی؟ من میخوام بگم آقا واقعیت تاریخ پیامبر گرامی اسلام رو یه گوشش رو امشب میخوام به شما نشون بدم که معمولا دیده نمیشه. معمولا دیده نمیشه. مثل خیلی از واقعیت‌های جنگ که شما معمولاً نمی‌بینید. مثلا من به شما بگم یکی از واقعیت‌های جنگ. یکی از واقعیت‌های بزرگ جنگ اینه. بچه‌ها عشق به امام جنگ رو رونق بخشید و پیروز کرد. ایمان به خدا سر جاش. شهادت سر جاش. مملکت سر جاش. شجاعت سر جاش. پاکی و پاکیزگی روح جوانها سر جاش. عشق به امام این وسط دستگیره بود که همه را جمع میکرد و ایجاد میکرد. و شما تو فیلم های دفاع مقدسی معمولا عشق به امام میبینید، کمتر میبینید. ما که یه فیلم دفاع مقدسی چند وقت پیش دیدیم، تا امام قطعنامه رو امضا کردن اصلا بعضی از امام ناراحت شدن، اصلاحشون ریختن با امام، در واقع غر کردن به امام، حرف دادن بعضیشون. اینجوری نبود. عشق به امام. حالا من دارم واقع بینانه با شما صحبت میکنم، شما فکر کنم دارم شعر میگم، ببین نداره، ولی انشالله که خودت این واقعیت رو خوب درک کنی. الان لبنان چه عواملی موجب میشه که یه گروه، یه هسته مقابل دشمن بایستن؟ از روز اول حزب الله تشکیل شد، عشق به امام. نمیدونی این عشق به امام اونجا چی کار میکرد؟ نمیدونی این چقدر محور بود؟ ایمانو تقویت میکرد، ایمانو بارور میکرد، ایمانو ثمر بخش میکرد، ایمانو حفظ میکرد در جهت درست، انگیزه عمل صالح درست میکرد. حالا شما یه پای تخته اصول عقاید تو بنویس، ببینم این محبت به امام کجاش جا میگیره. اصول دین چند تاست؟ 5 تا. فروع دین چند تاست؟ 10 تا. خب اینا چجوری اجرایی میشه؟ چجوری عملیاتی میشه؟ اینا چجوری عملیاتی میشه؟ واقع‌بین باش، خیالات نباف با هم. یه واقعیت جنگ. ببین بچه ها رو عشق به امام راه مینداخت. کسی ازشون میپرسید اگه کشته شدی چی؟ وقت اون دلائل رو از توی کتابخونه برمیداشت، در مورد شهادت بهش میداد. متوجه میشید چی دارم میگم؟ عشق به امام راه مینداخت، نماز شب خون میشد. بعد تو نماز شبش رو میبینی فکر کن نماز شب خون بودنش اونو رزمنده کرده بود. واقع بین باش. آخرش چند چی بگو به من. وقتی واقع بین باشی یه دفعه میفهمید چرا یه قطره اشک برای امام حسین اینقدر قیمت داره، سر و صدا کردن برای روضه امام حسین چرا اینقدر قیمت داره. واقع بین باش، امام واقع بین بود، میگفت دسته عزاداری مهمه. بعضی کتابخانه بینن، این کتابخانه رو میبینن، کتابخانه با واقعیت فاصله داره خیلی از اوقات. بریم سراغ تاریخ پیامبر گرامی اسلام. یه روایت براتون بخونم. در این روایت میفرماید که وقتی که می اومدن سراغ پیغمبر گرامی اسلام، فمن مرید قاصد للحق منصف متبین ما یورده علیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من آیاته. و یظهر له من معجزاته. اگه یک کسی اراده میکرد که قصد میکرد که حق رو بفهمه، منصفم بود، این معجزات و دلائل و بالاخره آیات پیامبر گرامی اسلام رو میدید، اول آیات رو ذکر فرمودن بعد معجزات رو، یتلو علیهم آیاته، بحثاشو کردیم. فلا یلبث و ان یسیره احب خلق الله تعالی الیه و اکرمهم علیه. میفرماید که هر کسی میومد به پیغمبر ایمان می آورد، بلا فاصله بعدش چه اتفاقی می افتاد؟ بعد از یه مدت اندکی محبوب ترین شخصیت تو دنیا پیشش میشد پیغمبر، و گرامی ترین آدم ها پیشش میشد پیغمبر. بذارید نقطه مقابلش هم بگم. بعضی ها در نقطه مقابل چجوری میشدن؟ به شدت از پیغمبر نفرت پیدا میکردن، نفرت عجیب غریب، نفرت بی‌دلیل، جگرش خونش میشد این شکم به سر شکم به شطور رو مثلا سر رسول گرامی اسلام خالی میکرد. آه کارا چی میکنی؟ خب قبول نکن برو، ایش میکنه حالا فلان که خطری نداره که، نه به خاطر خطرش، نه به خاطر آینده نگریش، همین الان میخواد بکشه پیغمبر رو. میگه آقا من پول خونش رو میدم، بذار من بکشمش. بابا چون میخواد بکشی. بعضی از اصحاب پیغمبر رو تیکه تیکه میکردن. ای بابا تو چه نفرت پیدا کردی؟ خبری نشده که. ایشون چیزی از شما نمیخواد، تهدیدی نکرده، حکم جهادی نیومده، قدرت شما رو به مخاطره ننداخته که. اینا اونقدر محاسبه گر نبودن بشینن فکر کنن که مثلا چی ایشون در آینده چه میشود. ما نفرت، نفرت در این وقت آقا محبت درست میشود، محبت، محبت. این واقعیت تاریخ صدر اسلامه. اسلام اولین کاری که کرد پیغمبر اکرم رو محبوب کرد. چقدر محبوب که خیلی راحت براش جون میدادن. چقدر محبوب، چقدر منفور شد رسول خدا پیش کفار، خیلی راحت در راه کشتن او کشته میشدن از شدت نفرت. داشت میمرد توی یکی از جنگ‌ها، گفت منو رها کنید، من فقط نگران اینم که یتیم عبدالله یه روزی پاش برسه مکه. ابو سفیان آرومش میگرد، میگفت نه ما نمیذاریم، تو خیال راحت باشه. اون مطمئنی من با آرامش بمیرم؟ حالا میخواد به جهنم، با آرامش رفت جهنم. هیچی دیگه نمیبینه جز نفرت. این ور چی؟ هیچی دیگه نمیبینه جز محبت. این بود که میگفتم پیغمبر خدا سحر میکنه. چرا بین خانواده ها اختلاف میندازه؟ کسی که عشقش میره به سمت پیغمبر دیگه بابا ننه حالیش نمیشه، ول میکنه همه اینا رو، مقابلشون وای میسته، حاضره بکشه اونا رو. و اون طرف هم همینطور. آقا یه چیزی رو من نمیخوام بگم، چون کسی تو فضای بحث نباشه ازش سوء استفاده میکنه. این که رسول خدا جنگ را انداخت، تمام انگیزه ها و مقدمات جنگ رو در دلهای آدم ها ایجاد کرد. آقا رسول خدا خودشون حرکتشون مسالمت آمیز بود، فوق العاده مسالمت آمیز. حتی سالهای اول کسی رو دعوت نمی کردن، می فهمدن خدا به من وحی می رسونه. خب حالا من چیکار کنم؟ من کاری ندارم با شما. اینقدر مسالمت آمیز شروع کرد، دعوا رو این حب و بغضا درست کرد. رسول خدا نمیتونست به یارانش بگی کم منو دوست داشته باشید، به اونا نمیتونست بگی کم از من تنفر داشته باشید. یک اتفاقی افتاد. این واقعیت رو ندیده نگیرید. هی فکر نکنید مردم چرتکه اعتقادات انداختن، چرتکه اخلاقیات انداختن. عشق بود کار رو تمام کرد. این محبت میومد. شدیدن به رسول خدا محبت داشت. میگفت من هر روز شما رو نبینم اصلا نمیتونم. هر روز صبح میاد رسول خدا رو میدید، بعد میاد سر کارش. بعدی که میگن رسول گرامی اسلام وقتی این میومد تو جمع بود اینجوری مینشست اون ببیندش، بعد میرفت. یه روز برگشت، داستانها داره این آدم، برگشت دوباره دید. آقا فرمود کاری داره این دفعه؟ گفت نه همونه. دوباره دلم تنگ شد، گفتم دوباره بیام ببینم. عشق پیغمبر چه میکرد در دلهای مؤمنین؟ البته امیرالمومنین یه اشاره‌ای دارن. شما میگی این عاشقا کجا بودن؟ امیرالمومنین بعدها در یه سخنرانی فرمودن چی شد؟ خوبا شهید شدن، بدا موندن. عجب سخن دردمندانه ای بود. این یه کلمه سا تاریخ رو بهت نشون میده. همه شد، برو باش صفا کن، حل شد مسائل تاریخ برات. اصلا انگار عاشقش میشدن و پرواز میکردن، جز قلیلی نموندن. این عشق، این محبت کار کرد، محبت به ولی خدا. من نمیدونم رسول خدا رو خدا فرستاده چی کار بکنه، فعلا که محبوب شده، از این محبت قدرتی فراهم اومده. چه میکنه این محبت؟ امام هم تو جامعه ما همین کار کرد، محبت همه چی رو انداخت. محبت، آقای محبت دست کم نگیرید. این واقع بینیه من دارم به شما میگم. من عشقی با شما صحبت نمی کنم، من دارم واقع بینانه با شما صحبت میکنم. و از اون طرف نفرت، اون نفرت رو میتونی چی کارش بکنی؟ همین الان نفرت در جبهه باطل رو چی کار میتونی بکنی؟ اینقدر نفرت توشه، اینقدر نفرت توشه، مرده هیکلی تناب میگیره دستش، مستقیم میپیچونه گردنه اون بچه نوجوان ضعیف، خفش میکنه، تو دستاش جون میده، ولش میکنه. این چیه؟ این اعتقادات نیست، این نفرته. این نفرته تو قلبش جمع شده. این جنگ نیست. سرباز جنگی اینجوری بیره نمیشه، مگر توی لحظه های خاص جنگی. کمتر پیش میاد جنگ از سر نفرت. این تروریست ها جنگ از سر نفرت دارن میکنن، شکنجه میدن، لذت میبرن. از این ور محبت، محبت. میگه آقا حرم حضرت زینب سرباز میخواد، دیگه هیچی رو نمیبینه، اصلا دیگه هیچی رو نمیبینه. تا همین دیروز داشت زندگیش رو میکرد، یه لطمه زخم کوچولو رو پاش میفتاد، میگفت آه چه خبرته؟ پامو زخم کردی؟ داره یه خراش ساده افتاده بود، میزد داغونت میکرد. الان جون چیه؟ این واقعیته، واقعیت اینه. امام زمان هم با همین واقعیت میاد جهان رو میگیره. بیاد محبوب میشه، نوع محفلها محبت اوست. این واقعیت تاریخ و ساخت، این واقعیت از همه بیشتر به پیغمبر اکرم کی عاشق بود؟ علی ابن ابی طالب. رسمن میخواستن اذیتش کنن، یه بهونه گیر میابردن، میدونستن میابردن میگفتن یا علی دیگه پیغمبر فکر کنیم اونجوری تو رو دوست نداره. و علی ابن ابی طالب به هم میریخ. شما باور میکنین یه حرفا رو؟ در مسیر جنگ حضرت یه بار وضع مدینه حساس بود، از منافقین علی ابن ابی طالب جای خودشون گذاشتن، حرکت کردن، گفتن یا علی مردم تو رو دوست ندارن. روایتش هست پیامبر اکرم تو رو دوست داره، مردم که بیخیال، پیامبر اکرم تو رو دوست نداره. سوار اسبش شد، به تاخت اومد خدمت رسول خدا. رسول خدا فرمود دید قباری میاد، فرمود صبر کنین. کیه؟ علی ابن ابی طالب اومد، نمیدونید چه کلماتی رو گفت. لکل عطبا، لکل عطبا حتی ترزا، یا رسول الله دیگه از من خوشت نمیاد، دوست نداری منو، باشه هرچی تو بگی عتابم کن، ولی هم من راضی شد، ولی من نمیتونست دوام بیاره. وقت اونجا علی رو در آغوش کشید، بهش محبت کرد. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و زوجه ابنته. اینا رو این کلام تو دعای کمیل هست اونجا فرمود. علی رو آرام کرد، گریه میکرد امیر المؤمنین. عزیزم برو، برو وایس اونجا، من تو رو دوست دارم. اصلا رونق زندگی علی ابن ابی طالب این محبت پیغمبر بود. عشقتونو بپاید، دلتونو بپاید، برید عاشق بشید. این ته قصه است. از ایمانتون استفاده کنید، ایمانتون باید به اینجا شما رو برسونه. دشمنان شما هم از شما نفرت پیدا میکنن، متاسفم نمیتونید براشون کاری کنید. خدا انشاءالله دشمنان شما رو نابود کنه، راه دیگه نداره. ریشه همشون رو بکنه از رو زمین. آقا نمیشه باشون کنار اومد. ببین نمیشه باشون کنار اومد. تو نمیدونی نفرت اون چقدره. به محبت خودت این بر نگاه کن. لا اله الا الله. این محبت، محبت در تاریخ اسلام نسبت به نبی مکرم اسلام یکی از موضوعات غریب، محبت، محبوبیت پیغمبر اکرمه. قوغا میکرد این محبت. یا رسول الله اما فدات بشم، محبین تو یکی پس از دیگری به شهادت رسیدن، کم کم امر محدود شد به خانه تو، تنها کسی که بعد از رحلت رسول خدا زجه میزد و این گریه هاش رو ادامه میداد فاطمه بود، و فاطمه بود، و فاطمه. وقت امتحان مردم سر همین محبت شد، امتحان چجوری صورت گرفته شد. بذارید بازم واقع بینانه صحبت کنیم. دوستان من، وقتی واقعی کوچه بنی هاشم رخ داد که میخواستن علی ابن ابی طالب رو ببرن، آتش به در خانه علی که نزدیک شد، میگن فاطمه زهرا اومد شروع کرد زجه زدن. صدای شیون حضرت زهرا سلام الله علیها رو مدینه شنیدن. به خدا اگه یه زن معمولی الان بیاد تو کوچه و خیابون زجه بزنه، همه میریزن کمکش بکنه. یه خانم معمولی بگه کمکم کنید، یه مادر 18 ساله داد بزنه، همه میرن کمک. چی شد؟ یادشون رفت آقا بغض به علی ابن ابی طالب چه کرده؟ بغض به علی ابن ابی طالب چی کار کرده؟ که محبوبیت حضرت زهرا، محبوبیت پیغمبر نتونست از پس این دلهای آلوده بر بیاد. وقت بیان بگن یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب گریه کنه، انگار یه مهاجری از یه جای دیگه اومده، غریبه است. کم مونده بود یه خیمه و چادری بدن به علی ابن ابی طالب، میگن آقا برو تو بیابون خیمه بزن اونجا فاطمه گریه کنه، دور خیمه هی دور تو بگرده. کم مونده بود اینجوری برخورد کنن. چی شد محبت پیغمبر؟ همه ائمه هدا فدای پیغمبر خدا، همه ائمه هدا. اما الهی من بمیرم که اولین قربانی دختر دلبندش فاطمه بود. علی لعنت الله علی قلب الله.
بیان معنوی نقطه های آخر.